بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد استصحاب یکی از شرایط جریان استصحاب به نظر مرحوم شیخ بقاء موضوع، و عرض کردیم بقاء موضوع در هر موردی به حسب او محاسبه می شود. گاهی بقاء موضوع به نحو این است که این موجود در خارج باقی باشد، و گاهی به تقرر اون شی در ذهن است. به هر حال منظور این است که این موضوع در زمان لاحق به همون نحوی که در زمان سابق بود به همون نحو باقی باشد. اگر در زمان سابق علیکم السلام در ذهن تقرر داشت، الان هم بقایش به این است که در ذهن تقرر داشته باشه. اگر در زمان سابق در خارج تقرر داشت، الان هم بقایش به این است که در خارج تقرر داشته باشه. حالا دلیل بر این شرط چیست؟ چرا در استصحاب بقاء الموضوع معتبر است؟ اینجا ادله‌ای بر اعتبار این شرط قائم شده که مرحوم شیخ به یک دلیل اشاره میکنن، و اون دلیل دلیل عقلی است، حکم عقل. به چه بیان؟ میگن در استصحاب تعریفی که شده عبارت است از ابقاء ماکان، اون چه که بوده باقی گذاشته بشود. خب اینجا یا موضوع باقی است و ما یقین به تحقق این موضوع در زمان لاحق داریم، یا یقین نداریم. اگر فرض کنیم تحقق موضوع در زمان لاحق یقینی نباشه، ما ندانیم که موضوع باقی است یا نه، به عبارت دیگر علم به تحقق موضوع در زمان لاحق نداشته باشیم، خب در این فرض ما مستصحبی را که میخواهیم استصحاب کنیم، و این مستصحب فرض این است که عارض بر موضوعه، چون ما گفتیم موضوع یعنی معروض مستصحب. خب این مستصحبی که عارض بر موضوعه، این مستصحب تارتن میخواد در زمان لاحق باقی گذاشته بشود و ابقا بشود بدون موضوع و بدون محل، این که محال، چون ما اینجا یه موضوع داریم یه مستصحب، موضوع معروض مستصحب عارضه. اگر این مستصحب بخواد بدون موضوع باقی بماند، این یعنی اینکه یک عارضی بدون محل باشد، و این عرض بدون محل اصلا تحقق پیدا نمی کنه و این محال. یا اینه، یا این است که باید این عارض در یک موضوع دیگری مستقر بشه، مستصحب در یک موضوع دیگری مستقر بشه. مثلا قیام زید مستصحب ما موضوعی دارد به نام زید. اگر بخواد این قیام در آن دوم بدون محل متحقق بشه، محقق بشه، این گفتیم محال. اگر بخواد این قیام منتقل بشه به یه موضوع دیگری، یعنی از موضوع زید مثلا به موضوع امر منتقل بشه، خب این دیگه ابقا نیست. فرض ما در استصحاب این است که استصحاب ابقا و ماکان است، ابقای آنچه که بوده. اگر ما قیام را در زمان لاحق بخوایم برای امر ثابت بکنیم، برای موضوع دیگر ثابت بکنیم که غیر از موضوع قبلی، این دیگه استصحاب نیست، این از استصحاب خارج می شود. چون در حقیقت اینجا مثل این می ماند که یک عارضی مثل اون عارض اول ایجاد شده، یک قیامی مثل قیام اول برای امر ایجاد شده، و این قیام قبلا نبوده، حالت سابقه نداشته. پس این که ما بخواهیم مستصحب را در آن لاحق ابقا بکنیم، این مستصحب یا باید بدون موضوع باشد فهو محال، یا باید به یک موضوع دیگری منتقل شود فهو حکم حادثون، که سابقه برای او سابقه متصور نیست. پس چاره ای نیست اگر بخواد استصحاب باشه به این که حتما باید همون موضوع اول تحقق داشته باشه تا این مستصحب بر اون موضوع اول مستقر بشه و در قالب او تحقق پیدا بکنه. لذاست که ما میگیم بقای موضوع شرطه. برای استصحاب بقای موضوع حتما شرط هست. ثم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح، دلیل بر اعتبار این شرط در جریان استصحاب واضحه، که از کردیم این دلیل عقلی و حکم عقل بیان می کنند. لأنه لو لم یعلم تحققه لاحقا، اگر ما یقین نداشته باشیم که این موضوع در زمان لاحق هم محققه، اگر ندانیم که زید که دیروز بود الان هم هست، اون وقت فاذا اريد ابقاء المستصحب، دیروز هم عرض کردم مستصحب با موضوع فرق میکنه، مستصحب عارض بر موضوعه، که در مثالی که ما زدیم مثل قیام و زیده، ما میخواییم قیام را برای زید استصحاب بکنیم. فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له للموضوع، اگه بخوایم مستصحبی را که بر موضوع عارض شده استصحاب کنیم، که المتقدم بهی، المتقدم این مستصحب بهی به اون موضوع، این عارض به اون معروض، چون به طور کلی هر عارضی متقدم به معروض، سفیدی متوقف به وجود دیوار، وجود محله، تا محلی و موضوعی نباشه عارض تحقق پیدا نمی کند. حالا اگر بخواهیم مستتحب را ابقاء بکنیم و از طرفی هم برای ما موضوع قبلی معلوم نباشه، این از دو حال خارج نیست. فاما ان یبقا فی غیر محل و موضوع، یا این است که این مستتحب را، این عارض را، این قیام را بگیم بدون محل و بدون موضوع تحقق پیدا کنه، عارض بدون معروض و هو محال، این عقلا محال. بگیم قیام باشه، حالا زید نبود نبود، قیام که هست، این معنا داره قیام باید در یک قالب یک محلی باشد. و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع السابق، یا در یک موضوعی باقی بماند که غیر از موضوع سابقه. یعنی چی؟ یعنی اون موضوع از بین رفته، زید از بین رفته، امر اومده قیام که دیروز عارضه بر زید بود، حالا به جای زید عارضه بر امر بشه، موضوع عوض بشه دیگه، یه محل دیگه پیدا کنه. و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض. خب اگه این بشه، این دیگه اسمش ابقا نیست، ابقاء مستصحب نخواهد بود برای اون عارض، یعنی برای قیام برای زید نخواهد بود. و انما هو حکم به حدوث عارض مثلی فی موضوع جدید، این در حقیقت حکم به حدوث یک عارضی است مثل اون عارض، یعنی قیامی مثل قیامی که برای زید بود در موضوع جدید مثل امر. این در حقیقت حکم به بودن قیام برای امر، این دیگه ابقا نیست اسمش دیگه. فیخرج عن الاستصحاب، پس از استصحاب خارج میشه. بل حدوثه للموضوع الجدید کان مسبوقا بالعدم، اصلا حدوث این عارض للموضوع الجدید یعنی حدوث قیام برای امر کان مسبوقا بالعدم، این اصلا حالت سابقه نداره، این الان ایجاد شده، حالت سابقه وجودی نداره. فهو المستصحب دون وجود، اون مستصحب است دون وجوده. بله 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 دیگه میگه بل حدوثه للموضوع الجدید کان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب، یعنی این عدم مستصحبه دون وجوده، یعنی عدم، بله نه نه خود عدم دیگه مسبوق به عدم که، این مستصحبه دون وجوده. اگه بخوام استصحاب بکنیم عدم، عرض به حضور شما، قیام برای امر مستصحبه، بله دون وجود اون حدوث مستصحب، بله نه نه میخوام بگیم اونی که اینجا هست حدوث به اصطلاح مستصحب یا عارض برای موضوع جدید مسبوق به عدم. اگه بخوام استصحاب کنیم حالت سابقه رو در نظر بگیریم، عدم رو باید استصحاب کنیم، عدم قیام برای امر، نه وجود قیام، چون حالت سابقه عدمی داره، حالت سابقه وجودی نداره. نه دیگه مستصحب هم یعنی حالت سابقه نداره، حالت عدمی داره، حالت سابقه وجودی نداره، حالت سابقه عدمی داره. دونه وجود او یعنی چی؟ هو یعنی این عدم، یعنی عدم حدوث قیام برای زید مستصحب است. اگه بخوایم استصحاب کنیم اینو باید استصحاب کنیم، چون حالت سابقه یقینی که ما داریم عدم قیام برای زیده. اگر بخوایم حادث جدید رو در نظر بگیریم، عارض ببخشید، حاد این قیام را برای موضوع جدید در نظر بگیریم، این عدمی است، این حالت سابق است، عدم
بعد
چی؟ خب چی؟ چی یعنی؟ اون چیزی که ما استثاب کردیم مستثبه. خب یعنی چی؟ فهوه یعنی مستثب مستثب است؟ یعنی چی؟ این چه محسری داره؟ این چه مفهومی داره اصلا؟
یعنی موضوع استثاب نشد، فقط مستثب
است. خب این دونه وجوده ای یعنی چی؟ یعنی فهوه میخواد بگید این عارض مستثب است دون وجود الموضوع. فکر کردی اصلا رجوع این حرفه؟ خب همین دیگه گفت به قول استادی ما داریم خدا حفظش میکنه، گفت از قول امام نقل میکردن، یه وقتا بعضی سر درس به امام اشکال میکردن، امام میفرمودن فرق من و شما میدونی چیه؟ من 2 ساعت روی این مطلب فکر کردم، شما همین الان به ذهنت رسید داری میگی. حالا فرق من و شما اینه، شما همین الان به ذهنت رسید دقت هم نکردی. نه این جمله که میگه الان هیچ معنا و مفهومی هم نداره اصلا. یعنی عدم حدوث قیام برای موضوع مستصحب است دون وجود این عارض برای موضوع، عدمش. بله دیگه، در این فرض اگر موضوع جدید باشه حالت سابقش یه امر عدمیه، امر وجوده نیست که بخوایم استصحاب بکنیم. و به عبارت اخرى بقاء المستصحب لا فی موضوع محال. این رو به یک عبارت دیگری میگه که بگیم مستصحب یعنی قیام بدون موضوع بخواد باقی بماند، این چیه؟ ها؟ این محال. و کذا فی موضوع آخر، علیکم السلام و رحمت الله، بقاء مستصحب در قالب موضوع دیگر هم چیه؟ ها؟ محال. چرا؟ اما لاستحالت انتقال العرض، برای اینکه انتقال عرض محاله. یعنی چی؟ یعنی قیام بخواد از زید منتقل بشه به امر، این محاله. چرا محاله؟ انتقال عرض معناش اینه دیگه، در زمانی که داره از این منتقل میشه به او، تو این فاصله اصلا محلی نداشته باشه دیگه. و اما لان المتيقن سابقا وجود او فی الموضوع السابق، یا برای اینکه اون چه که سابقا یقینیه وجود این مستصحب است در موضوع سابق، وجود قیام در زید. والحکم به عدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید، حکم به عدم ثبوت مستصحب برای این موضوع جدید، لیس نقضا للمتيقن سابقا، این نقض متيقن سابق نیست. اگه بگیم قیام برای امر ثابت نیست، این نقض یقین به عرض به حضور شما نقض متيقن سابق نیست. شما میگفتید قیام برای زید ثابت هست، الان میگید قیام برای امر ثابت نیست، این نقض اون نیست که بالاخره الان این قیام دنیا قیام یه حقیقتی داره که الان تا حالا تو قالب این بود و حالا رفت اون. خب این که داره منتقل میشه به اون، بالاخره یک زمانی رو باید سفری بکنه از این به اون منتقل بشه دیگه. یعنی اون موقع بدون چیزه، بدون محله،
انتقال اون از محال قیام من چطور میخواد وارد بشه؟
یعنی سفیدی که رو این دیواره، این سفیدی منتقل بشه به اون، نه کلی سفیدی، نه با چی بشه؟ همین دیگه. مثل اونی که مثال نمی کنه، یه عرض مثال دیگه میزنیم، سفیدی این دیوار منتقل بشه به اون دیوار، این اصلا محاله، چون اصلا سفیدی هیچ وقت بدون محل معنا نداره. اگر همینقدر که از این در اومد از بین رفته دیگه، اون میشه یه سفیدی دیگه. اینجور نیست که یک خودش یه حقیقتی داشته باشه که حالا تا حالا در قالب این بود، از اینجا ما همینو ببینید، یه وقت میگیم کلیش رو، بله اون یک هزار تا مصداق داره، سفیدی در این هست، در اون هست، در اون هست، اما همین بخواد منتقل بشه، یعنی سفیدی این دیوار بخواد منتقل بشه به اون محال، بله، یعنی لازمش اینه. پس شما یه فرضی رو بکنید، یک زمانی رو فرض بکنید که سفیدی بدون محل است، که حالا این از اینجا در میاد میره توی محل دیگه. نه نه، اصلا اینجا بحث چیز دیگه است، بحث رو بقای موضوعه، بحث کلی نیست، ما همون موضوع رو داریم میگیم در همون فردش، توجه دارید؟ اینجا بحث چیز دیگه است، بحث این است که همون قیام زیدی که ما داشتیم، حالا اگر زید نباشه آیا ما میتونیم استصحاب بکنیم؟ میگن نه، چون بقای موضوع برای استصحاب یه امر عقلی است، چون گفتیم یا همون موضوع باقی میماند که فاول مطلوب، یا اون موضوع نیست، اون موضوع نیست، یا اصلا موضوع ندارد که این گفتیم محاله، یا یه موضوع دیگری جایگزین او بشه که اینم عرض کردیم که این هم یا به خاطر انتقال عرض محاله، یا اینکه اصلا موضوع دیگری که بیاد عدم ثبوت این حکم برای اون موضوع جدید، عدم ثبوت مستصحب برای موضوع جدید، نقض متیقن ثابت به حساب نمی. خب و اما لأن المتیقن سابقا وجوده به الموضوع السابق، وجوده، بله، اونی که برای ما یقینیه در زمان سابق اینه که این موضوع، این مستصحب، این عارض در موضوع سابق موجود، این قیام در محل ذی موجود، و حکم به عدم ثبوت این مستصحب یعنی قیام برای این موضوع جدید یعنی امر، بگیم امر قائم نیست، اگه اینو بگیم این لیسه نقضن للمتیقن سابق، چون متیقن سابق یه چیز دیگه است، الان یه چیز دیگه. و مما ذکرنا یعلم. خب اجازه فرمایید این بحثی که الان مطرح میکنم چیه؟ میفرمایند که ما اولا بقاء الموضوع را در استصحاب معنا کردیم، گفتیم که میگیم در جریان استصحاب بقاء الموضوع لازمه، این یعنی چی؟ این اولا دلیل بر اعتبار این را هم گفتیم، چرا باید موضوع باقی باشه؟ دلیل عقلی اقامه کرد. مسئله بعدی که مطرح میکنن این است که اون چه که اینجا معتبره و شرط علم به بقای موضوع، ما باید یقین داشته باشیم به بقای موضوع، در صورتی میتونیم استصحاب جاری کنیم که بقای موضوع برا ما یقینی باشه، تا زمانی که علم نداشته باشیم استصحاب معنا نداره. معنای این سخن اینه که احتمال بقا کافی نیست. حالا چی شده که این مطرح شده؟ اینجا کسی آمده گفته است که ما برای استصحاب چیزی بیش از احراز موضوع لازم نداریم. موضوع باید احراز بشه. تارتن احراز موضوع بلوجدانه، انسان یقین داره مثلا زید زنده است که حالا قیام رو براش استصحاب میکنه. گاهی از اوقات بقای موضوع برای ما یقینی نیست و وجدانی نیست، بلکه اگر موضوع مشکوک باشه یا محتمل باشه ما خود وجود موضوع رو هم استصحاب میکنیم. مثلا ما شک داریم زید قائمه یا نه، شک که در قیام زید داریم، در حالی که صبح یقین داشتیم زید قائمه. اینجا دو حالت داره، یه وقت یقین داریم زید الان زنده است منتها نمیدونیم قائمه یا نه، استصحاب میکنیم حکم را، استصحاب میکنیم قیام زید. حالا اگر ما ضمن این که در این که زید قائمه یا نه شک داریم، اصلا شک کردیم خود زید زنده است یا نه، موضوع یعنی وجود زید نه خود مستصحب، موضوع مستصحب برای ما مشکوک شد، احتمال دادیم که زید زنده است یا مرده باشه. یه لحظه اجازه بدید. این آقای انقلت میگه ما اول یه استصحاب در خود زید جاری میکنیم، میگیم زید که صبح یقینا زنده بود، الان شک میکنیم زنده است یا نه، استصحاب میکنیم حیات و وجود زید رو. بعد از اون که این استصحاب رو کردیم، بعد از آنی که موضوع رو با استصحاب احراز کردیم، اون وقت میریم یه استصحاب در حکم میکنیم، میگیم حالایی که زید هست وقتی شک داریم قائمه یا نه یه استصحاب دیگری میکنیم برای حکم. به عبارت دیگر ما دو تا استصحاب اینجا میکنیم، با استصحاب اول موضوع رو درست میکنیم، با استصحاب دوم حکم رو درست میکنیم. پس در مواردی که ما شک که در موضوع داریم اینجور نیست که استصحاب جاری نشه، این انقلت میگه ما لازم نداریم علم به وقای موضوع داشته باشیم، ما حتی اگر موضوع هم برای ما محتمل البقاء باشه با یه استصحاب جاپای موضوع را صفر میکنیم، موضوع که جاپای صفر شد بیریم استصحاب میکنیم اون حکم را، قیام را، با دوتا استصحاب مشکل را حل میکنیم. روشن شد؟ مرحوم شیخ میفرماید که این بیان در بعضی صور ممکنه جایز باشه، ولی اینجور نیست که بتوانیم همه جا این را بگوییم، چون ایشون میفرماید که شک که در بقای حکم گاهی به سبب یک امریست غیر از شک در بقای موضوع. به عبارت دیگر شک در حکم یه منشأ داره، شک در موضوع منشأ دیگری داره. مثلا فرض بفرمایید ما شک داریم در عدالت یک مجتهد، تا دیروز که این حادثه اتفاق افتاد، تا دیروز که این حرف رو فلان آقا زد، ما یقین داشتیم این آقای مجتهد عادلون، الان شک میکنیم در این که آیا این مجتهد عادله یا نه، شک در عدالت این مجتهد. خب اینجا اگر شک که در عدالت باشه استصحاب عدالت میتونیم بکنیم. حالا ما یک شکی در موضوع هم داریم، اصلا این مجتهد زنده است یا نه؟ آیا مجتهد زنده است یا نه؟ شک در حیات مجتهد میکنه. خب اینجا حیات مجتهد در حقیقت زنده بودن مجتهد موضوع برای عدالته. مجتهد زنده است که موضوع برای عدالته، اما شک که در عدالت این مجتهد مسبب از شک که در حیات این مجتهد نیست. هر کدام یه سبب جدا داره. شک که در حکم یه سبب داره، شک که در موضوع یه سبب دیگه ای داره. پس بعضی از موارد هست که اگر ما شک که در موضوع داریم، سبب این شک که در موضوع با سبب شک که در حکم اصلا مستقله، به هم ارتباط نداره. این یه صورت. یه وقت نه، شک که در حکم به سبب شک که در موضوعه. پس دو صورت اینجا متصوره. خوب دقت کنید صور رو اینجا. اگر از قبیل قسم اول باشه، یعنی چی؟ یعنی ما شک که در یک حکمی داریم، ضمن این که شک در حکم داریم، اصل موضوع هم برای ما مشکوک. شک در قیام زید داریم مثلا، ضمن این که شک در قیام زید داریم، اصلا شک داریم زیدی هنوز هست یا نیست. و اینا فرض ما این است که نسبت به هم سبب و مسبب نیستن، هر کدام یه سببه مستقل داره. خب اینجا چی؟ اینجا موضوعی که برای ما مشکوکه میتونیم استصحاب درش جاری کنیم؟ ایشون میفرماد بله. اینجا ما اول استصحاب رو در موضوع جاری میکنیم وقتی استصحاب را جاری کردیم در موضوع، مثلا استصحاب کردیم حیات این مجتهد را، شک کردیم این مجتهد زنده است یا نه، تا دیروز زنده بود، امروز استصحاب کردیم حیات مجتهد را. میتونیم استصحاب را در موضوع جاری کنیم، با استصحاب موضوع برای ما محرز بشه. اما استصحاب عدالت میتونیم بکنیم یا نه؟ استصحاب عدالت هم جاری میشه، چون استصحاب حکم مسبب از استصحاب موضوع نیست. استصحاب عدالت مجتهد مسبب از استصحاب حیات مجتهد نیست، چون فرض می بود سببهای اینها مختلفن. چون موضوع عدالت که ما میخواستیم استصحاب بکنیم مجتهد بر فرض حیات بود، یعنی علا تقدیر الحیات تو دلشه، لازم نیست حیات اول احراز بشه بعد ما عدالت رو استصحاب کنیم. خیلی خوب، پس مسئله مستصحب ما عبارت است از عدالت بر فرض حیات، یعنی چه زیدی باشد چه نباشد این مستصحب عدالت بر فرض حیاته. حتی اگر زیدم مرده باشه اشکالی نداره استصحاب عدالت بر فرض حیات، چون عدالت علا تقدیر الحیات استصحاب میشه. پس استصحاب دوم هیچ ربطی به استصحاب اول نداره. ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب موضوع یه استصحاب حکم، هر کدام موضوع جداگانه ای دارن. موضوع یکی حیات زیده، موضوع دیگری عدالت زید یا عدالت مجتهد علی تقدیر حیات. هیچ مشکلی هم نداره، اینجا استصحاب جاری می شود، استصحاب در ناحیه موضوع، استصحاب در ناحیه حکم، ولی ما برای استصحاب حکم احتیاجی به استصحاب در ناحیه موضوع نداریم، مشکلی هم نداریم. یعنی اینجا جریان استصحاب در ناحیه حکم هیچ وابستگی به جریان استصحاب در ناحیه موضوع نداره. بفرمایید حالا.
فرض
حیات
زید
دائما
با عدالت
هست. بله. در حالی که
ممکنه این
طور نباشه،
یعنی
ما واقعا عدالت زید رو اتفاق کنیم. چی یعنی چیو؟
یعنی
میگیم
عدالت
اول
داشته
زید. خب.
اصلا
اگه زید نباشه عدالتش معلوم معنا اتفاق بشه.
اگه حالا مخصوص زید معلوم نیست زید هست
کنه، حالا بگیم عادل. نه، اما عدالت علی تقدیر الحیات اشکال داره؟
اشکال داره.
چه اشکالی داره؟ میگیم اگه زنده بود عادلون. خیلی خب، میگیم اگه زنده باشه عادلون، عدالت علی تقدیر الحیات. تو خود شیخ هم استصحاب تعلیقی هم که حجت داشتن دیگه، این حجت میدونستن. میشه عدالت علی تقدیر الحیات دیگه، استصحاب در ناحیه حکم اینجوری میشه، هیچ وابستگی به وجود موضوع نداره، به بقای موضوع و احراز موضوع. چه موضوع احراز بشه چه نشه، استصحاب در این موارد که استصحاب در ناحیه حکم مسبب از استصحاب در ناحیه موضوع نیست، یعنی شک که در حکم مسبب از شک که در موضوع نیست. قناعت فرمودید. و اما بر فرض این که شک که در ناحیه حکم مسبب از شک که در ناحیه موضوع باشه، اینو بخونیم حالا. و مما ذکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم به بقاء الموضوع. معتبر و لازم این است که ما علم به بقاء موضوع داشته باشیم. ولا یکفی احتمال البقاء، احتمال بقاء کافی ها نیست. اذ لابد من العلم بکون الحکم به وجود المستصحب ابقاء، چون ما باید یقین بکنیم که اینجا ابقاء صدق میکنه، چون استصحاب یعنی ابقاء ماکان، یعنی ما بتونیم یقینا بگیم اگر حکم به وجود مستصحب بشه این واقعا ابقاء ماکانه، و اگر حکم به عدم اون بشه این واقعا نقض یقین سابقه. اگر بخوایم ابقاء و نقض تصویر بشه، چاره ای نداریم جز این که بگیم باید علم به بقاء موضوع داشته باشیم. اگه علم به بقاء موضوع نداشته باشیم ابقاء اصلا معنا نداره. اگر علم بقاء موضوع نداشته باشیم مثلا نقض معنا نداره. از لابد من العلم، چون ما باید یقین داشته باشیم به کون الحکم به وجود المستصحب ابقاء، این که اگر میخوایم بگیم این مستصحب هست این اسمش بشه ابقاء، والحکم به عدمهی یعنی به عدم المستصحب، یعنی لابد من العلم بکون الحکم به عدم المستصحب نقضن. اگر بگیم این مستصحب نیست صدق نقض بکنه. در چه صورت صدق ابقاء و نقض میکنه؟ در صورتی که علم به بقای موضوع داشته باشه. فاین قول اذا کان الموضوع محتمل البقاء، حالا اگر موضوع برای ما مشکوک بود یقینی نبود، فیجوز و احراز او فی زمان لاحق بالاستصحاب، چه اشکالی داره ما با استصحاب احراز کنیم این موضوع رو در زمان لاحق؟ یعنی اول شک داریم موضوع هست یا نه، با مستصحب موضوع رو احراز کنیم، بعد که موضوع رو احراز کردیم بریم حکم استصحاب کنیم. ها قلت لا مضایقه من جواز استصحابه فی بعض الصور، جواز استصحاب موضوع در بعضی از صورت ها الا انه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه، الا اینکه این در استصحاب حکمی که بر او حمل میشه اثری نداره، نفعی نداره. بله، ما استصحاب موضوع رو اون جایی که میتونیم جاری کنیم مشکلش این است که در استصحاب حکم مؤثر نیست. این که باشد چه نباشد استصحاب حکم خودش جاری میشه. بیان ذالک ان الشک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه، شک که در بقاء حکمی که استصحاب شما اراده کردیم، ها مثلا همون عدالت زید مجتهد، اما ان یکون مسببا عن سبب غیر الشک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء، یا این شک در بقای حکم مسبب از یک سببی غیر از شک در بقای اون موضوع مشکوک البقاء، یعنی سبب شک در حکم با سبب شک در موضوع مستقله، مثل ان یشک ان یشک فی عدالت مجتهده، کسی در عدالت مجتهد شک بکنه، این شک در حکمه، مع شک فی حیاته، این شک در موضوعه. خب شک در عدالت مجتهد مسبب از شک در حیات مجتهد نیست، هر کدام یه سبب مستقلی دارن. خب اما ان یکون مسببا و اما ان یکون مسببا ان یک سببی غیر از اون و اما ان یکون مسببا عنه، عنه یعنی چی؟ شک در بقای اون موضوع، یا شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست، یا که شک در حکم مسبب از شک در موضوع هست. میرسیم الان میگیم اونو توضیح میدیم. فاین کان الاول، یعنی اونجایی که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوع نباشد، شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوع نباشد، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، اینجا مسلم ما میتونیم موضوع عند الشک استصحاب کنیم، لکن استصحاب الحکم کالعداله، اما اگر بخوایم حکم رو استصحاب کنیم مثل عدالت، مثلا لا یحتاج الی ابقاء حیات زید، این محتاج به ابقاء حیات زید نیست، زید چه باشه چه نباشه ما میتونیم عدالت رو استصحاب کنیم، این مسبب از اون نیست. چرا؟ لان موضوع العداله زید علی تقدیر الحیات، چون موضوع عدالت زید بر فرض حیاته، از لا شک فیها الا علی فرض الحیات، چون شک در حیات در عدالت نمیشود مگر بر فرض حیات، یعنی اگه فرض حیات نباشه که اصلا مسئله شک در عدالت معنا نداره. فالذی یراد استصحابه هو عدالته علی تقدیر الحیات، پس اگر ما بخوایم موضوع حکم را بخوایم استصحاب کنیم، استصحاب عدالت علی تقدیر حیاته. پس و بالجمله فهونا مستصحبان، ما دوتا مستصحب داریم، یکی عدالت زیدن عدالت المجتهد، یکی حیات المجتهد، که لکل من هما موضوع علی حده، که بر هر کدام یه موضوع مستقلی. موضوع استصحاب عرض به حضور شما اولی حیات زیده و عدالتی علی تقدیر الحیات موضوع برای استصحاب حکمه. موضوع استصحاب به اصطلاح حیات، موضوع استصحاب حیات عدالت، ببخشید، موضوع استصحاب عدالت، عدالت بر تقدیر حیاته، موضوع اون یکی حیاته. ولا یعتبر فسانی اثبات الحیات، در استصحاب دومی استصحاب حیات لازم نیست، چون تو خودش علا تقدیر الحیات داره. و علا ثانی، یعنی اونجایی که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوع باشه، این صورت دومی که میمونه برای فردا انشاءالله.